أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله چهارم بود. فرمود از زكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به او لا، ما دامت عینها موجوده بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب نعم مع تلفها و سیرورتها فی الذمه حالها حال سایر الدیون. در اینجا متعرض عرض کردیم دیروز اجتماع زکات با دینه بر مالک، دینی دارد، مال زکوی هم حول برش مثلا میگذرد و زکات متعلق به اون مال میشود، کدام مقدم است؟ در اینجا دو بحث هست. یه بحث در این که آیا اصلا زکات با فرض وجود دین تعلق پیدا میکند به مال، یا اگر مالک مال زکوی مدیون بود دین مانع از تعلق زکات است، شرط مثلا زکات عدم دین است. این یه بحث. یه بحث هم اینه که حالا که زکات متعلق شد کدوم مقدم است، دفع دین اگه مطالب بود دین یا دفع اداء زکات، که مرحوم سید متعرض بحث دوم شده است. ما هم دیروز این بحث دوم رو وارد شدیم. بحث اول هم مناسب اینجا بحث می شد، حالا ما امروز بحث میکنیم آیا اصلا آیا ادله زکات شامل کسی که مدیونه است میشود و دین رافع زکات ممکن است بشود یا نه. این بحث هم حکمش روشن است و لذا شاید مرام زید متعرض نشده است. بدون شک مقتضای اطلاق ادله زکات در اموال زکوی اذا حال علیه الحول، اطلاقات ادله زکات در اعیان و در اموال این بود که اگر مالک مدیون هم باشد ولی مال زکوی داشته باشد، نصاب برای درش حاصل شده باشد، حول برش بگذرد یا غلاتی داشته باشد و غلات با انبتت الارض به سقی و یا به سیح و سقی به سما و سقی به دوالی باشد، اختلاقات ادله زکات اختزا دارد که زکات اونجا هم هست و وجهی برای احتمال اینکه زکات مقید است به اینکه مالک اون مال دین نداشته باشد نیست، با این اطلاقاتی که خیلی روشن است در اون ادله. علاوه بر اون روایاتی که در باب قرض و اینکه زکات مال قرض گرفته شده بر کیست، آیا بر مقترض است یا بر مقرض است، بر مستقرض است یا بر مقرض است، بر قرض دهنده است یا بر قرض گیرنده است که مالک شده است حالا این مال را ولی خب ذمه‌اش مدیون است برای مقرض. اون روایات هم روایات زیادی بود، اونها دیگه در این مورد بالخصوص وارد شده است، چون فرض شده است که این قرض گرفت، وقتی قرض گرفت پس مدیون شد برای مقرض، بازم امام میگه زکات اون مالی که قرض گرفته است باستی بدهد. روایات زیادی بود گذشت در بحث قرض که زکات قرض بر مقترض است. مثلا قال سألته عن روایت صحیح عبدالرحمن، یا اون روایت زراره که گذشت در وسطشون بحث اینکه المال لا یزکا من وجهین فی عام واحد، در اون هم آمده بود صحیح زراره بود، میگفت زکاته علی المقترض یا علی المستقرض. همچنین صحیح عبدالرحمن قال سألته عن رجل علیه دین و فی یده مال لغیره هل علیه زکاتون، فقال اذا کان قرضا، این مالی که در دستش اگه مال خودشه چون قرض گرفته نه مضاربه، اذا کان قرضا فحال علیه الحول فزکه، از همه روشنتر باز صحیحه دیگری از زراره و وری است.
مستوعب یا اهم از
مطلقه بالاخره مستوعب چون خیلی خب الان کسی احتمال بده مانع اینجا به اندازه همین مقدار که قرض گرفته دین داره دیگه، مستوعب مال مقروض که در زکات هست هست بالاخره قرضش، چون در این مورد آمده که کل این مال قرضه. صحیحه زراره از امام باقر و وریست از امام صادق، هر دو بزرگوار این روایت نقل کردن، یکی از امام باقر یکی از امام صادق، صحیحه دو فاضل، فاضلین، سه صحیحه فضلا اینجا فاضلین، ولی یکی از امام باقر نقل میکنه زراره باشه، دیگری همین روایت از امام صادق شنیده نقل میکنه. انهما قالا ایما رجل کان له مال موضوع حتی یحول علیه الحول فانه یزکیه وان کان علیه من الدین مثله و اکثر منه فلیزکی ما فی یده، آنچه که ملکشه ولو به قرض ولو دین داشته باشد، دینش هم بیشتر از اون مالی باشد که برش زکات هست، مالی که در دستشه، بازم باسته اون مال را که یک سال برش گذشته است که ظاهره در همون نقدین است، مالون موضوع حتی یحول علی الحول، زکات نقدین است، خصوصیت هم نداره نقدین، بقیه اموال زکوی و عیان زکوی رو همینجور است. پس هم مقتضای اطلاقات اولیه عموم است و عدم مانعیت دین از تعلق زکات است، هم این روایات خاصه ای که در باب قرض آمده است، بلکه این روایت اخیری که کلی گفته ایما رجل کان له مال موضوع، چه به قرض گرفته شده باشه چه اموال خودش باشه، یزکیه فانه یزکیه و ان کان علیه من الدین مثله و اکثر منه، بنابراین فلیزکی ما فی یده، مسئله روشنه درباره اصل عدم مانعیت دین از تعلق زکات، هم اطلاقات اقتضای این بدارد همین روایت خاصه ای که آمده است. دو تا روایت هم بهش تمسک شده است برخلاف این، گفته شده است در دو روایت خلاف این آمده است، آمده است که اگر دین داشت بر اون مالی که مثلا به اندازش دین داره دیگه زکات نیست. یکی برسله ابان است، اما من اخبره، این روایت در خونده شد در وسائل هم جلد نهم صفحه 110 100، این روایت زراره بدری صفحه 104، اون بقیه صفحه 101 2. این دو روایت که اینا هم در این روایت ابان هم در همون باب مرحوم صاحب وسائل نقل بکنه، مرسله است البته، ابان من اخبره ان احدهما ان رجل في يده ان رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره هل عليه زكاه فقال اذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه اذا كان فيه فضل. این روایت بهش استدلال شده، چون سائل سوال بکنه که کسی رجلون علیه دینون فی یدهی مالون، هم در دستش یه مالی است هم مدیونه و لابد با اون مال کار کرده سودی در آورده، دینش هم وفا کرده، وفا به دینه و المالو لغیره، مضاربه بوده مثلا این مال یا مال رو از دیگری گرفته، هل علیه زکاتون؟ امام میفرماید برای این که اگر این مال را قرض گرفته، که حتی اگر این مال خودش نیست، مضاربه است، هیچ زکاتش بر اون نیست، ولی اگر قرض گرفته این مال را که مالک شده و دین داشته، حالا اون دین را هم مثلا با سودی که تحصیل کرده پرداخته وفا بده یا نپرداخته، قال اذا استقرر، اگر قرض کرده این مال را، فحال علیه الحول، سال بر اون مال قرض گذشت، فزکاته علیه اذا کان فیه فضلون، گفته شده این ذیل اگر نبود خب این میشد مثل سایر روایات زکات قرض بر مقترض است نه بر مقرض. ولی با این ذیل که آمده اذا کان فیه فضل، معناش اینه که پس این زکات علیه اگر در او فضل بود، سود اگر سود نبود زکات نداره چون مدیونه، که انه میخواد بگه بنابراین پس زکات بر مقدار فضله، اون زائد که در مقابلش یعنی سود که در مقابلش دین نیست او زکات داره، اصل مال که در مقابلش مدیونه او زکات نداره، بنابراین مقدار دین مانع از تعلق زکاته. مفهومش اینه که اگه فضلی نداشت سودی نداشت این مال مقترض یک سال هم مونده زکات نداره. به این استدلال شده که این استدلال درست نیست. اگر میگفت فی فضلهی زکاتون لیس فی اصله، چون مثلا مقروضه، میشد به این روایت استدلال کرد، ولی روایت نگفته فی فضلهی زکاتون، گفته در همون مال مستقرز زکاتون اذا کان فیه فضلون و اذا لم یکن فیه فضلون، در اون مال مستقرز زکات نیست، چون میگه فزکاتهو یعنی زکات مالی که قرض گرفته، نه زکات الفضل، زکات خود مال که اصل سرمایه است و رأس المال. گفته میشه فضل، پس چه خصوصیت داره، چرا مشروط کرده به فضل؟ نکتهش اینه که این روایت مخصوصا با مرحوم محقق همدانی همین حرف زده، حرف درستی هم هست که این فیاد این مالون لغیره ناظر به بحث تجارت و مضاربه و اینا بوده. امام هم همین از سوالش فهمیده، تفصیل داده، گفته اگر مال مضاربه هست هیچی بر تو نیست، بر اون اصحابشه، اگر مال خودته وقت هست این سرمایه است به کار گرفتی چون دینت هم وفا کردی، من میشه مال و تجاره بوده، و این میشه مثل اون روایاتی که در باب شرط پنجم بود چهارم بود از شرایط زکات مال و تجاره گفتیم، یکی از شرایط اینه که ان یعطا به رأس المال او یکون فیه فضل. تو اون روایات هم بود روایاتی که میگفت اگر فضل بود، اگر ربح بود، سود بود، زکات داره در مال و تجاره اصلش، و اما اگر نقصان سرمایه حاصل شد یا سود نبود اونجا زکات نداره. تو اون روایت هم دو دسته بود، بعضیا ازش ممکن بود کسی این استفاده کنه که سود داشتن شرطه، که اگر سرمایه باقی بود بدون سود بازم زکات مال و تجاره نبود، بعضیا هم نه صریح بود در این که اگر سود هم نباشه ولی سرمایه محفوظ باشه یعطا به رأس المال بازم زکات داره. این روایت میشه از اون روایاتی که اونجا گذشت، شبیه اینه که دوتا روایت که خب در یه روایت اینجوری بود که این آمده بود ظاهرش بود صدرش، که گفتیم این هم مثل همونا میشه، مفهومش اقتضا میکنه که اگر سود نبود سرمایه هم محفوظ باشه بازم زکات مال و تجاره نداره، که قید میخوره به اون روایتی، چون این مفهوم دیگه اطلاق مفهومه، این اطلاق مفهوم قید میخوره به اون روایتی که میگه گفت ادایه اعتاب، چون اونها صریح بود یا اعتابه رأس المال بازم زکات مال و تجاره رو داره، و مفهوم این مقید میشه به جایی که فضل هم نباشه سرمایش هم کم شده باشه و الا لیس فیه زکات توش. این میشه از روایات زکات مال و تجاره و از ادله شرطیت اون شرط چهارم بود یا پنجم بود که میبایستی مثلا سود داشته باشه یا اقلا سرمایه را کم نشود و یا اعتابه رأس المال. بنابراین این روایت ناظر به شرطیت دین به هیچ وجه نیست، عدم دین در تعلق زکات، ناظر به همون زکات مال و تجاره است، و چون وقتی قرض کرد مالک شد، وقتی مالک شد چون باش تجارت کرده، فرض سوال اینه که با این مال تجارت کرده و دینش هم وفا کرده، امام میخواد بگه خب این مال و تجاره شد، اگر سود داشتی میشه مال و تجاره‌ای که در این زکات مال و تجاره است، یا واجب یا مستحب، میشه مثل سایر ادله زکات مال و تجاره. این روایت میشه از شبیه روایاتی که در بحث اون شرط پنجم گذشت، فقط این روایت فقط فضل رو شرط کرده، نه اعطاء رأس مال یا فضل، اونا هر دو رو شرط میکرد، یعنی هر دو رو کافی میدونست، چه فیه فضلون میگو فیه زکات و تجاره، چه اعطیه رأس المال فیه ربحون فضل تطلب به فضلا او اعطي رأس مالك به. بنابراین این روایت دلیل بر شرطیت دین به هیچ وجه نیست، عدم دین در تعلق زکات، بلکه ناظر به همون زکات مال و تجاره است، حالا یا مستحب یا واجب، ناظر به اون شرطی است که اونجا گفتیم. روایت دیگری که باز تمسک شده بهش برای مثلا اینکه دین عدم شرط در تعلق زکات، خبری است که در مستدرک وسائل جلد 7 صفحه 54 اون نقل کرده از کتاب جعفریات که سندش هم درست نیست، از پدرش و از آبا فلان علی ابن جعفر، و میگه من کان له مال و علیه مال فلیحسب ماله و ماله و ما علیه فان کان ماله فضل عن 200 درهم فلیعط 5 دراهم و ان لم یکن فضل علی 200 درهم فلیس علیه شیء. میگه کسی که هم مال داره هم بر او مالی هست، یعنی دین داره، کان له مال و علیه مال فلیحسب، حساب کنه ماله و ما علیه، اونچه که برای مال خودش حساب کنه، اونچه هم که مدیونه، این دوتا رو حساب کنه ببینه چقدر باقی میمونه. و این کان ماله فضل علی ماله فضل علی 200 درهم، اونچه که مال اوست اگه بیشتر از 200 درهم شد، یعنی اضافه داشت در حقیقت چه خودش داره بعد از کسر آنچه که مدیونه، اون زائد ره زکات بده اگر نصاب داشته باشه که معتی در هم نصابه، فلیعط 500 دراهم و این لم یکن فضلون علا معتی در هم فلیس علیه شه. پس این هم معناش اینه مقدار دین استثنا میشه، اون مقداری که دین داره از مال زکوی استثنا میشه، ما زاده بر اون مقداری که علیه هست که دیگه اون مال خالص خودشه، درآمد خالص خودشه، مال خالص خودشه، اون رو حساب باستی بکنه، اگر نصاب داشت زکات داره، نصاب نداشت زکات نداره. پس این میشه از ادله شرطیت باز مثلا عدم الدین. این روایت همچنین روایت سابق از نظر سند هر دو ضعیف السندن، قبلی که مرسله بود، گرچه مرسله ابان بود که از اصحاب اجماعه، ولی بالاخره مراسیل اینها درست تمام نیست، حجت نیست. این روایت هم که سندش اصلا سند ذکر شده توش چند تا مجهول داره، موثق نیست و دلالتش هم این روایت روشن‌تره در عدم دلالت دیگه از روایت گذشته، زیرا این روایت روشنه که ناظر به باز مال و تجاره است، یک کسی داره در حقیقت تجارت میکنه با اموال خودش، کار میکنه، خب قراره در کار، در تجارت، در کاری که انجام میده هم بده بسون داره دیگه، هم مال رو میکنه به دین بفروشه، چیزی رو به دین فروخته، یه مقدار دائنه، مقدار مدیون میشه، میخره به دین، میفروشه به دین. میگه کسی که این گونه است، این حساب کنه ببینه چقدر مدیونه، چقدر دائنه، چقدر در دست داره از مال، مازاد او بهش خمس تعلق بگیره، بهش زکات تعلق بگیره که همون زکات مال و تجاره است اگر نصاب داشته باشه. و این علل قاعده است، چون از سیاق روایت استفاده میشه که این دین هایی که ماله و ما علیه، این در راه همون تجارت خودشه، همون اتجار و تبادلی و عملی که داره با مال انجام میده، با اموال خودش انجام میده، در خود اون تجارت برخیش دین به دین میفروشه، بخش به دین میخره، اینجور جایی استثناء مقدار دین علل قاعده است دیگه، چون اصلا سرمایش نیست اون، یعنی خود رأس المال، وقتی رأس المال انسان باش تجارت کرد و تجارت همش به نقد نبود، دین بود، دین میخرید، دین میفروخت، بعد وقتی میخواد حساب کنه وران دین دیونه باز استثناء کنه تا ببینه سرمایه چقدره، ما ادای دینی که در این تجارت به کار گرفته شده میشه سرمایه، این میشه رأس المالش، این میشه مال و تجارت. پس هم ناظر به مال و تجارت و هم این دیون از این قبیل دیونه، نه یه دین دیگری که رفتی به مال و تجاره نداره بخواد او را استثناء کنه از مال و تجاره. پس بنابراین این روایت هم علاوه بر ضعف سند ناظر به این حیثیته که این دین ها در خود عمل تجار و اکتساب به اون سرمایه و رأس المال حاصل شده باشه. در مقام اکتساب هم دین میخره هم به دین میفروشه، بعد که میخواد آخر سال حساب کنه چقدر مالشه و رأس المالش چقدره که زکات بهش تعلق میگیره، اون وقت باستی بحران این دیونی که در خود همین عمل تجارت و اتجار بر ذمه او شده این استثناء کنه، چون این دیگه رأس المال نیست، رأس المالش معدای اون مقداره، مقداری که مدیونه و گرفته ولی به دین هنوز پرداخت نکرده او دیگه از رسول مالش نیست. این روشنه. پس این روایت هم ناظر به این بحث نیست. پس اصل مسئله این که دین مانع از تعلق زکات نیست، رافع زکات نیست، هم اطلاقات ادله زکات، چه زکات مال و تجاره، چه زکات مالی به اصطلاح در اعیان اقتضای عمره داره، همون روایت خاص اقتضای عمره داشت، روایتی که در باب قرض وارد شده بود. چرا در مال و تجاره وقتی که خود سرمایه رو کسی به کار میگیره به نقد به کار نگیره، به خرید و فروش نسیه هم بکنه، اونجا باید تو اون دین استثناء باشه چون سرمایه نیست، اونجا تخصصا خارجه، شبیه استثناء معونه است، معونه تحصیل در باب خمس، در باب خمس هم میگن معونه تحصیل سود استثناء میشه، اونجا میگن علل قاعده است چون سود نیست، سود معادای اون مقداری است که صرف میشه در تحصیل اون تجارت، اونجوری که صرف میکنه کسی در تحصیل مال تجاره تجارتی و سودی و ربحی، مقداری که صرف شده در راه تحصیل او، حالا چه به نحو دین باشه چه به نحو هزینه های دیگه باشه، اون هزینه ها استثناء بشه چون مازاده بر او دینه، ربحه، اون مقدار اصلا ربح نیست. این هم همینجور مازاده بر اون مقدار سرمایه است، وقتی سرمایه رو اون دین گرفته و به کار گرفته ما ادای دینش میشه سرمایه رو که مالکه و باشه، ولی این قرض با اون قرضای دیگه به جهت دیگه فرق میکنه، این قرضی است که اصلا سرمایه تجارت این آقا اینقدر نیست، سرمایه‌اش همون 10 تومن، ولی این 10 میلیون تومن قرض کرده بعدم باز پرداخت کنه، این سرمایه نداره در حقیقت، آخر سال هم باز پرداختش کنه، این 1 میلیون برش میمونه، این سرمایه‌اش 1 میلیونه نه 10 میلیون، 1 میلیون هم که مثلا فرض کنیم دون نصابه 20 دینار قیمتش نیست، چی زکات نداره. این روایت ناظر به این جهته. خب این اصل بحث بود. و اما بحث دوم که دیروز وارد شدیم که خب حالا زکات تعلق میگیره به مال حتی اگر دینی هم داشته باشه آدم، این دین اگر مطالب بود کدوم مقدمه، آیا زکات یا اداء دین؟ این تقدیم اینجا هم به لحاظ حکم تکلیفی ممکنه مطرح بشه هم به لحاظ حکم وضعی، یعنی کدوم مقدمه، تکلیفا مکلف مثلا کدوم باید ادا کنه، چون مطالبه هم هست، آیا دین رو باید ادا کنه، دین اقوا و اهمه، مثلا اینجور کسی تصور کنه اینجا یه باب تزاهمی شکل گرفته، دین اهمه یا اداء زکات اهمه. یه بحث حکم وضعی هم هست که خب اگر ادا کرد مثلا از این صحیحه صحیح نیست از این مال زکوی دین را، یا اگر جایی مفلس شد این آقا آیا زکات هم مثل حق زکات هم مثل حق دلیان داخل در تحاس میشه، در محاسه میشه، تقسیط میشه، یا اگر فوت کرد ترکه بود، این هم حکم وضعی که ظاهران مرحوم سید ناظر به حکم وضعیه نه تکلیف، تکلیفیش مشخصه، بعضی ها گفتن اینجا میشه باب تزاهم یا باب تعارض، نه باب تعارض نه باب تزاهمه، زیرا که دین حتی اگر مطالبم باشه وجوب اداش مشروط به این که از مال خود شخص باشه، وجوب ادا از مال دیگران که نمیتونه باشه، زکات وقتی تعلق میگیره متعلق به عینه، وقتی متعلق به عینه یعنی بخشی یک چهلم عین از ملک مالک بیرون میشه، میشه ملک فقرا، وقتی شد ملک فقرا با دلیل زکات، موضوع وجوب اداء دین از این سهمی که دیگه مال مالک نیست موضوعش مرتفع میشه، دلیل زکاتش متعلق به عینه به عبارت دیگر وارد بر دلیل اداء دینه، حتی اگر مطالب باشه ده ورود داره، چون وجوب اداء دین از مال خود انسان نه از مال دیگری، دفع دین از مال دیگری که جایز نیست و واجب نیست، نه فقط واجب نیست، حرام، جایز نیست. وجوب دین، ادای دین وقتی است که آدم خودش مالی داشته باشه به اندازه دینش، اگر نداره فنظرتون الی میسره طبق ادله باب دین تکلیف به ادای دین این گونه است. پس دلیل وجوب زکات چون متعلق به عینه، یعنی ملکیت را بیرون میکنه از ملک مالک به اندازه یک چهلم به اندازه مقدار زکات، یا در باب زکات غلات عشر و نیم عشر یک بیستم و یک دهم از ملکش خارج میکنه این را، حتی از ملکش خارج کرد رافع موضوع وجوب ادا میشه، میشه فنظرتون الی میسره به این مقدار، این وارده بر اونه، اون نمیتونه نه مزاحم بشه نه معارض بشه، بحث تزاحم این حرفاره. بنا شد که اطلاقات عدل زکات با دین شامل شد، اون که بحث قبلی باز برگشت به بحث قبلی، فرض اینه که در بحث قبلی با دین گفتیم عدل زکات شامله، حالا که شامله حکم وضعی هم هست، معنی حکم وضعی یعنی یک چهلم از ملکی بیرون میره، مثل اینکه مثل یه جاییست که فرض کنید کشف بشه که این مال یا ارثی کشف بشه که این مال مثلا مال او نبوده، اینجوری میشه وقتی کشف بشه این مال مال او نبوده، یا به یک سببی از ملکش بیرون بره قبل از مطالبه یا حین المطالبه، اگر یه سببی بود که از ملک او بیرون میکرد این مال رو دیگه جایی که بفروشه دیگه نمیتونه از او ادا کنه، عصیان کرده اون امر چیز رو، این از این قبیل میمونه. بنابراین چون عدل زکات ملکیت را رفع میکنه، ملکیت مالک را رفع میکنه، رافع موضوع وجوب ادا حتی اگه مطالب باشه این دین بشین، نه باب تعارض نه باب تزاحم، و اشتباه این را بردن در باب تزاحم و تعارض، بلکه اگر به نحو حق مال ذمی هم باشه، در ذمه بگیم زکات در ذمه است، چون این مرهونه است، خود این حق الارتهان حق الرهن باز یه حقی است که حکم وضعی است که باز مانع از رافع موضوع اداء دین به این مال میشه، چون اگه کسی یه مال مرهون یه مالی داشته باشه که مرهون باشه در دست دیگری، بازم اگه دین داشته باشه نمیتونه بره اون مال برداره پرداخت کنه، چون اون مال حق دیگری است. وجوب اداء دین از مالی که حق خودشه، هیچ حق دیگری بهش تعلق نگرفته، بر او ثابت میشه و الا فنظرتون الی میسره است، مشمول اون ادله نظرتون الی میسره میشه. بنابراین ادله وجوب زکات اطلاق وقتی داشت رافع موضوع وجوب مطالبه به دین میشه از این به مقدار مال زکات، چه زکات شرکت در عین باشه، چه به نحو کلی فی المعین باشه، چه به نحو مال در ذمی باشه، چه به نحو حق الجنایه باشه، حق الرهانه باشه، حق الجنایه، همش این میشه وارد بر دلیل. این نسبت به حکم تکلیفی روشنه، نسبت به حکم وضعی هم همین است که مرحوم سید گفته که بیشتر ایشون ناظر به اونه، به حکم وضعی است، یعنی تحاس نمیشه باز به همین سبب، تحاس در دیونه، اما اگر حقی به عین تعلق گرفته بود با افلاس یا با موت، اون حقی که به عین تعلق گرفته در ترکه او مقدمه، دین بعد از اون حقوقه. و چرا اگه تلف بشه مال زکات مبدل به زمان در ذمه‌اش بشه، ذمه زامن همونجوری که دیروز عرض کردی مرحوم سیدم فرمود نه تلفه ها و سیرورت ها فی ذمه، حال و حال و سایر دیون میشه زمان، میشه دین، وقت این دین واجب مالی دینی که آمد در ذمه دیگه به عین خارجی تعلق نگرفته دیگه، اون عینش تلف کرد اتلاف کرد مثلا شد در ذمه‌اش زکات مثل بقیه دیونه، اینجا دیگه فرقی نمی کنه، همجور که ایشون میگه دین شرعی با دین اشخاص، دین حق الناس و حق الله در دیون مالی از این قبیل خمس و زکات فرقی نمی کنه. در حج بالخصوص دیروز عرض کردیم روایاتی آمده که در اون روایات ازش استفاده شده که حج مقدمه بر دیون، بر هم دیون شرعی هم دیون حق الناس، ولی سایر دیون مالی مثل واجبات مالی مثل زکات و خمس این گونه نیست، اگر در عین نبود در ذمه بود مثل بقیه دیون، هم در تحاس در افلاس هم در تحاس در ترکه و موت، این هم ضمن دویان حساب میشه همجوری که مرحوم سید اینجا فرموده. این نسبت به زکات واجب. بعد میفرماد و اما زکات مستحب و اما زکات تجاره، فا فالدین المطالب بهی مقدم علیها. زکات مال تجارتشون استحبابی است، اینجا روشن استحباب دیگه نمیتونه، نه اون حق ملکیت هستش گفتیم در باب زکات استحبابی، مالک نمیشه زکات مگر اون حق اولویت ترجیحی که اون هم مانع نیست، از مال رو از ملک مالک بیرون نمیکنه، مال هنوز در ملک مالکه، اون حق یه حق یه حکم تکلیفی استحبابی است یا یه حق ترجیحی است، مانع وجوب اداء دین نمیتونه بشه، چون جایزه این رو نده به زکات تجاری، معنای مستحب اینه. پس وجوب اداء دین اگر مطالبه باشه فعلی است، او مقدمه. و اما زکات تجاری نه، اون ورود اینجا درسته، چون حق ملکیتی از چیزی از مالکی بیرون نمیره، حق لازمی به دیگری به اصحاب زکات و مساکین متعلق نمیشه تا مانع باشه از وجوب اداء دین عند المطالبه. بله اجماع کسایی که غالب استحبابان همینو گفتن دیگه، حالا اجماع اینجا لازم نداره، علی القاعده است دیگه. فدین المطالب به مقدم علیها حيث انها میفرماید مستحبه سواء قلنا بتعلقها بالعين او بالقيمه، چه بگیم به عین تعلق گرفته چه بگیم به قیمت، از اینا معلوم میشه که در اون بحث اول نظرش به عینه. میگه حتی اگه بگیم به عین این زکات تعلق میگیره، چون زکات استحبابی است، وجوب اداء دین را نمیتونه رفع کنه موضوعش را، چون هم مالک تمام ماله دائن، هم میتونه این زکات را نده، تکلیفی نداره. در اون بحث زکات واجب یه بحث دیگه هم بود که فراموش کردیم بگیم، یه وجهی بعضی ها اونجا ذکر کردن، این که اگه کسی دین داشت، چون مطالبه به دینش مطالب بود، مطالبه به دین مانع از تصرف در عین یکی از شرایط تعلق زکات امکان تصرفه، که اگر امکان تصرف نداشت زکات تعلق نمیگیره، که ما اینو قبلا در بحث شرط تمکن از تصرف اونجا گفتیم، تمکن از تصرفی که شرط تمکن تکلیفی است، نه وضعی، نه تشریعی، اون هم این جور عدم تمکنی که این تمکن داره در این مال، هم مال فی یده هم میتونه در مال تصرف کنه، و لذا دائن اگه مالش بفروشه هم با اینکه دینش مطالبه بیعش صحیحه، اون دلیل عدم یعنی شرطیت تمکن از تصرف به محض اینکه این چون دین داره مطالبم هست واجبم هست شرعت دینش ادا کنه، این موجب حرمت تصرف در این مال نمیاره، نه وضعا نه تکلیفا و تکوینن هم که اصلا روشن اینجا تمکن تکوینی هست. اگه تمکن تکوینی گرفتیم که همجور گرفتیم اونجا، مشهور هم همین رو گرفتن که هیچی اصلا اینجا موضوع نداره. کسی که تمکن تشریعی هم بگیره، اینجور جایی که تصرفات این آدم مدیون مطالبه به دین در مال خودش تصرفاتش نافذه، بیعش نافذه، اینجا دیگه اون عدم تمکن نیست، حتی عدم تمکن شرعی. خب اینم اینجا نیست، زکات اگه مستحب شد دیگه عدم تمکن تصرفی هم در اینجا نیست. اینجا خیلی روشنه که زکات تجارت هیچ وجهی نمیتونه نه مانع بشه از وجوب اداء دین و رافع موضوعش بشه، نه مزاحم بشه با او، او مقدمه چون او واجبه، این مستحب، مستحب لا یزاحم الوجوب. و اما ما عدم المطالبه فیجوز تقدیمها علی القولین، فرماید بنابر این که اگه فرض کنیم دینش مطالب نباشه که واجب نیست حالا ادا کنید، آیا چون مدیونه زکاتش هست یا زکاتش میره، یه بحث باز اینجا، و میتونه تقدیم کنه زکات رو پرداخت کنه یا نه، فرماید برای این که زکاتش هست، زکات مال و تجاره باز اینجا هست، اینجا اون قید باز بزنه به جهتی که اون دین خود تحصیل این سرمایه و رأس المال نباشه، ولا اصل زکات مال و تجاره سرمایهش اینقدر نیست، ما ادای اون دین میشه سرمایهش، که لابد ناظر به دیون دیگریه. ما عدم المطالبه فیجوز و تقدیمها، چون مطالب نیست واجب نیست، مستحب را میتونه انجام بده. بعد ترقی میکنه بفرماید بل مع المطالبه ایضا اذا اداها صحت و اجزعت، و این کان آثمن من حیث ترک الواجب، بلکه اگر دین مطالب هم بود، حالا فرض کنید دین مطالب واجبه، زکات مال و تجارش زکات مال و تجارش مقدم نیست بر ادای دین، ادای دین مقدمه چون واجبه این مستحبه، حالا هم فوری باید بده چون اون مطالبه کرده دایه، ولی حالا اگر اسیان کرد نداد دین را و زکات مال و تجارش را داد، این بازم زکات مال و تجارش درسته، مثل جایی که بفروشه مالشه، چون هنوز که محجور نشده، حجر نشده که حکم به عدم صحت تصرفات و محجور بودنش از تصرف در اون مال صادر کنه قاضی، چون حجر نشده مجرد این که واجب ادا کنه، چون مطالبه این اگر ادا نکرد تصرفات وضعیش در مال خارجی که ملکشه نافذه، چه بیع کنه، قرض بده به کسی، چه زکات ازش بده. ادله زکات مال و تجاره هم که مطلق اینجا شامله، چون گفتیم این دین مربوط به اصل مال نیست، پس حتی اگر ادا کنه این را با مطالبه فضلا از غیر مطالبه و فرض عدم مطالبه اجزعت، یعنی مستحب را انجام داده، فقط مثل کسیست که مثلا وقت نماز ظهر بره نماز مستحبی بخونه و نماز ظهر هم ترک کنه، نماز مستحبیش درسته ولی اسیان کرده به ترک اون واجب، اینجا همینجوری کان و این کان آثمن من حیث ترک الواجب، اما این بله ملاک خطابش هم داره، چون به نحو ترتب خطابش هم هست، یعنی این آقا بالاخره میتونه اون میتونه واجبش انجام بده، وجوبش فعلیه، ولی اگه اسیان کرد باز این استحباب رو داره اگر انجام بده فرض ترک او نیست بزن.
نقده یعنی دینش حاله یا دین معجیته؟
دین حاله و مطالب هم هست، واجب هم هست ادا کنه، ولی من میخوام واجب رو ترک کنه.
چطور؟
معجل بود که دیگه مطالبه نداره، مطالبه اندل
مطالبه کرد دین معجل رایی
هیچی حق مطالبه نداره، من علیه دین معجل دائنش حق مطالبه نداره، بحث از مطالبه ایست که حقشه، دین معجله که دائن حق مطالبه نداره قبل از اجل. فرض اینه که دین حاله، اگه مطالبه نداشت در دین حال بازم واجب نیست، اگه مطالبه داشت میشه واجب فوری، ولی خب یه واجب حکم تکلیفی است، تصرف مالک را در عینش از بین نمیبره، حق تصرف در مال خودش داره به بیع به سایر معاملات، ولذا کسی که مدیونه اگه بخواد معامله کنه در دینش هم مستغرقه همه اموالشه، تا وقتی که حکم به حجر و افلاس برش نشده تصرفاتش در اموالش نافذه. و یکی هم دادن زکاته، زکات مستحبی است، امر به استحباب هم اینجا هست به جهت اینکه به نحو ترتب این مستحب میتونه باشه، اینجا مانعی نیست. نه چه تفاوت، چه لازمه، شرعا تکلیفا لازمه، ولی اگر نکرد اسیان کرده، اون امر دیگری که امر به استحباب یا به وجوب اگر واجب هم بود او ولی حق مالی نبود بازم هست، تعجیز رافع خیلی خوب تعجیز اسیان داره میگه آثمن، نمیخواد که اسیان رفع کنه ولی اسیانه، ولی مثل همه موارد ترتب، شما وقتی نمازت نخونی یا مثلا ازاله نجاست نکنی بری نماز بخونی، اگه ازاله نجاست فوری بود و اهم بود مثلا انجام داده اسیان کردی، ولی و اجتماع برای موضوع نیست، نیست نه به یک فعل نیست، یک فعل نیست، زکات دادن یه فعل، ادا ایدن فعل دیگره، قادر بر هر دو نیست، ببینید قادر بر هر دو نیست، قادر بر هر دو نیست، و الا هر کدوم یه فعل دیگر است، فعل دیگری است، ادا ایدن وفاء بدین یک فعل، ادا ایدن زکات هم فعل دیگری است، زکات مستحبی، اون یکی را اسیان کرد، این یکی تعجیز از پرداخت زکات ما نداریم جایی، تعجیز از پرداخت دادن حرامه، خیلی خوب حرام تکلیفی داره میگه کانا آسمان که نمیخواد اسیان برداره، بشه منطبق بشه، تعجیز که موجب اسیانه نه موجب عدم امر به ضده، امر به ضدش هست دیگه، تعجیز که بر ضد واقع نمیشه، تعجیز که حرمت دیگری نداره، تعجیز عقلا مستلزم منجز بودن اون تکلیفی است که فوت میشه، خب بله اون تکلیف به اون ضده، این تکلیف به ضد دیگری است، چه واجب باشه این تکلیف اون چه مستحب. انسان که نماز میخونه تعجیز میکنه خودش از اجاله، وقت میشه نماز باطل، چرا با نماز تعجیز میکنه؟ تعجیز که تکلیفش نخورده، عقلا تعجیز موجب معصیت غیر از این چیزی نیست. خودم که داره میگه اسمه ترک واجب حرام شرعی است یا فعل واجب واجبه، میگه تعجیز و معجیز واجبات دیگری نیست، شرع محرمات دیگری نیست. در باب تزاحم متعلق امر، اگر ضد متعلق امر دیگری بود میشه هر دو امر صحیح به رحمه ترتب. اینجا هم اینجوره. رضا مرحوم سید میفرماد اگر داد اداء زکاتش صحیحه، چون حکم استحبابی اینجا هست حالا به نحوه ترتبی، ولی ترک واجب کرده که ادای دین بوده نمیتونسته هر دو رو انجام بده، خب باید او رو انجام میداد چون او واجب بود. اینه کسی که ازاله نکنه بره نماز مستحبی تو مسجد بخونه، حالا فرض کنید کسی اصلا نمازش فریضه شب خونده رفته در مسجد هم حالا درش نجاستی هست، واجب غسل تطهیر مسجد انجام نده، بره بیسته نماز دو رکعتی تحیت مسجد بخونه، آیا نمازش باطله؟ نه. عصیان کرده با علم به اینکه باز تطهیر کنه نجس مسجد نجسه، عصیان کرده ولی عاصم هست، ولی نمازش حتی نماز مستحبیش تا چه برسه به نماز واجبی مأمور به هست. بنابراین این مثل اون میمونه، این جایی که نماز مستحبی رو در وقت انجام واجب دیگری که منافات مزاد با اونه ضد اونه انجام بده، اینجا به لحاظ ترک اون واجب عاصمه، عاصیه، مستحق عقابه. به لحاظ مستحبی که انجام داده نه، فعل مستحبش درسته چون این امر ولو به نحو ترتبی اینجا اطلاقش شامله و وجهی برای عدم شمولش نیست. اینجا هم همینجوره، اگر زکات رو داد اداء زکاتش درسته، گرچه اسم کرده و عصیان کرده به لحاظ اداء دین، اینم علی القاعده است همجوری که ایشون میفرمایند. مسئله پنجم مسئله آینده است. صلی الله علیه و آله.